پروردگارم. الهی غرق دریای گناهم، پشیمانم، نظر بر دیده زارم. الهی بنده نالایقم من، توی مرهم به قلب پرشرارم. الهی معصیت هایی نمودم، ببخشا از کرم ای تاج دارم. الهی بی پناهم، ده پناهم، ز جام عشق تو مست و خمارم. الهی جز تو پشتیبان ندارم، کریما کن عنایت بی قرارم. الهی حق توی، خالق توی، تو گرداننده لیل و نهارم. الهی آسیم، دارای دردم، نما درمان، طبیب روزگارم. الهی 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 عاشق نام حسینم، الهی عاشق نام حسینم، الهی عاشق نام حسینم، غلامیش بود بس افتخارم. گناهکارم خدا، نالایقم من، ولی نام حسین باشد شعارم. همه سرمایه‌ام حب حسین است، همه سرمایه‌ام حب حسین است، ولای او بود دار و ندارم. حسین آرام جان، روح و روان است، همه شاهان غلام و شهریارم. الهی کربلایش کن نسیمم، وصالش روز و شب در انتظارم. ببخش از کرم پویا دخیل است، ز داغ کربلا بین اشک بارم. الهی الهی آسیم، دارای دردم، نما درمان، طبیب روزگارم. الهی عاشق نام حسینم، غلامیش بود بس افتخارم، غلامیش بود بس افتخارم. خدای خوبم، پروردگار هستی، آی خدای حسین، آی خدای حسین، آی خدای حسین. تو این شبای ماه رمضان، تو این لحظات و تو این آنات و تو این ساعات، خصوصا امشب که شب جمعه است، حال دلمون کربلایی است، حال دلمون حسینی است. و چه حالی بهتر از حال حسینی بودن. خدایا، خداوندا، خدای مهربونم، آی صاحب خونه، آی صاحب مهمونی، امشب این شب جمعه، ما مهمونای ضیافت الله در کنار هم دیگه هستیم تو همین باغ فیض، اما دست خالی نیستیم. امشب چراغ باغ فیض روشن شده و نورانی شده، باغ فیض به نور زیبای نام اربابم حسین. آی خدا، آی خدای حسین، آی خدای حسین، آی خدای حسین، گره افتاده در کارم، ز لطف و مرحمت وا کن. شب جمعه بیا با حال من قدری مدارا کن. پر و بالی شکسته از معاصی پیشت آوردم، مرا یا جابر العزم الکثیر امشب مداوا کن. شدم مرده دل از اعمال نافرجام بیهوده، خدایا این دل وامانده را یک روزه احیا کن. به فضل تو پناه آورده ام، یا نور و یا قدوس، تا تو بخشنده ترین بخشنده‌ای، من را تماشا کن. تو بخشنده ترین بخشنده‌ای، من را تماشا کن. آی خدای حسین، ممنونتم بازم در کنار بنده های خوبت نشستیم و از حسین گفتیم و با تو مناجات کردیم. الهی بالحسین العف، بالحسین العف، به آقام حسین ما رو ببخش. آی خدای بزرگ، به آقام حسین منو ببخش. مردم، یه هفته توفیق بود در محضرتون بودم. باز فردا شب توی همچین ساعتی حتما نایب و زیارتون هستم انشاءالله، از کنار ذریح شش گوشه ی حضرت اربابم حسین. حتما انشاءالله اگر قابل باشم اونجا نایب و زیارتون هستم. شما هم دعا کنید، شما هم دعا کنید انشاءالله از فردا شب تا احتمالاً عید فطر کربلای معلا دعاگو باشم و نجف اشرف. حتما طی شبهای آینده به همت آقای پاکزادیان عزیز بزرگوار، اسد مجتبی احمدی عزیز بزرگوار و بر بچه‌های خوب و عزیز بزرگوار، آقای مهندس مبینی که جای خودشون دارن، آقای دکتر سهراگرد که جای خودشون رو دارند، ایشالا به همت همه این بر بچه‌های خوب و عزیز و زحمتکش و تلاشگر باز ارتباط برقرار میشه و حال و هوای دل هممون ایشالا کربلایی خواهد شد طی همه شبهای آینده. این قول رو میدم که اگر که تو این ساعتها در کنار ذریع شش گوشه اربابم بودم، نایب و زیارتون باشم، اون ارتباط اگر برقرار شد در محضر همه باغ فیضی های عزیز باشم. ممنونم از مهدی عرب عزیز بزرگوار که امشب زحمت این تنظیم بلندگوهای باغ فیض به عهده‌اش بود. ممنون از محمد پاکزادیان عزیز که امشب در باغ فیض رو باز کرد و الانم آماده است که باز چراغا رو خاموش کنیم و در رو ببندیم و هر کسی بره در تنهایی خودش امشب رو تا صبح با خدای خودش نجوا کنه و این شبهای زیبای ماه رمضان رو از دست ندیم. ممنونم از سید مجتبی احمدی عزیز و گرانقدر که مثل همه شبهای گذشته پرچم باغ فیض رو با افتخار در سردر این باغ نورانی به اهتزاز در آورد. همه شما رو به خدا می سپارم. خیلی دعا میکنید. یا علی، خداحافظ.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران. تهران ورزشی.
به نام نامی الله، عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه تهران ورزشی. پنجشنبه شبتون بخیر باشه انشالله. من نوید استاد رحیمی هستم، امیدوارم که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه در این روزها و شبهای عزیز، و ما رو هم از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید. با ما همراه باشید، می‌خوایم یه برنامه فوق‌العاده جذاب رو داشته باشیم با آخرین رویدادهای ورزش ایران و جهان. خب همونطور که مستحضر هستید، رقابت‌های جام اصلی فوتبال کشورمون با توجه به حضور سپاهان و فولاد در لیگ قهرمانان آسیا و اینکه این دو تا تیم حذف شده بودن، در این روزهایی که لیگمون تعطیله داره برگزار میشه و جام شگفتی‌ها ماموریت خودش رو انجام داد و الان 4 تا تیمی که رسیدن به نیمه نهایی شاید تیمایی بودن که کمتر کسی تصور می‌کردن بتونن برسن به این مرحله، ما رسیدن. امشب می‌خوایم خیلی ویژه به جام اصلی بپردازیم و همچنین این رو هم بهتون بگم که محمد امیر مجری برنامه تا دقایق دیگه به جمع ما اضافه خواهد شد و در کنار هم دیگه برنامه رو پی خواهیم گرفت و تا ساعت 12 شب همراهتون هستیم. پس همراه ما باشید، می‌خوایم از جام اصلی براتون بگیم. خب بهتون گفتم جام اصلی یعنی جام شگفتی یا فقط هم مختص و محصور به ایران نیست، در تمام جام‌های حذفی که در کشورهای مختلف برگزار میشه شاهد شگفتی سازی و بزرگی تیم‌های کوچک هستیم. این بار هم در فوتبال کشورمون شاهد این ماجرا بودیم که البته مسبوق به سابقه هستش و پیش از اینم شاهد این ماجرا بودیم. بگم خیلی سریع که بازی‌ها به چه ترتیبی بودش. در مرحله 1/4 نهایی تیم خلیج فارس ماشر موفق شد بزرگترین کار انجام بده. تیمی که در لیگ دست دوم ما یعنی سطح سوم فوتبال ایران بود، موفق شد از صد مثل رفسنجان لیگ برتری تیم آقای محمد ربیعی بگذره در ضربات پنالتی و به نیمه نهایی برسه و کار بسیار بزرگی رو انجام دادن. آخرین بار داماش گیلان بود که موفق شده بود یه تیم دست دویی باشه و برسه به فینال جام اصلی. بعد ببینیم خلیج فارس هم میتونه این کار رو انجام بده و تا فینال پیش بره یا خیر. این اولین بازی بود که بهش پرداختیم، اما سه تا بازی دیگه هم بود که به اونا اشاره میکنم. تیم فوتبال آلومینیوم عراق با هدایت مهدی رحمتی موفق شد دست به کار بزرگی بزنه و تو ورزشگاه آزادی پرسپولیس رو توی بازی بسیار جذاب با نتیجه 3-2 شکست بده. خب پرسپولیس تو ورزشگاه آزادی هیچ وقت با آلومینیوم نباخته بود، یعنی هر دو تقابلی که با این تیم داشته بود منجر شده بود به پیروزی های 2-0. از طرفی خود آلومینیوم هم هیچ وقت تو ورزشگاه آزادی نه تنها نبرده بود و امتیاز نگرفته بود، بلکه گل هم نزده بود. حتی خود مهدی رحمتی هم این ماجرا براش به وجود اومده بود و او هم در تقابل هایی که تو ورزشگاه آزادی با سرخابیای پایتخت به عنوان سرمربی داشت دو تا شکست عایده شده بود و گل و پیروزی رو به دست نیاورده بود، اما این بار قرار بود که ترسما شکسته بشه اولین ها رخ بده. محمد رضا آزادی برای اولین بار در دوران بازیگریش موفق شد توی بازی دو تا گل رو به ثمر برسونه که البته میتونست به هتریک هم منجر بشه، اما احمد گوهری پنالتیش رو گرفت. خلاصه این بازی مجموعه ای بود از اتفاقاتی که انتظارش رو نداشتیم و در نهایت تیم یحیی گل محمدی تو مرحله 1/4 نهایی و جلوی چشم هواداراش حذف شد تا آلومینیوم به نیمه نهایی صعود کنه. مثل کرمان و خیبر خرم‌آباد یه جدال کاملا لیگ یکی رو با هم دیگه برگزار کردن در اون سوی جدول و مثل کرمان بود که موفق شد با یه گل به برتری برسه و راهی مرحله نیمه نهایی بشه. مثل کرمانی که الان توی لیگ یک هم رتبه دوم رو داره و با خیبر داره برای لیگ برتری شدن می‌جنگه. خیبری که سرمربیش فراز کمال‌بند بود، اما در عین ناباوری تیمو به دو پاره تقسیم کردن. یک تیم که تیم اصلی بود با فراز کمالوند موند خرم‌آباد تمرین کرد و تیم دیگر که متشکل از بازیکنان جوانتر بود رفتن به مساف مثل کرمان و شکست خوردن. مثل رفتیم نهایی با فرزاد حسین‌خانی بازیکن و کاپیتان سابقشون که الان خیلی داره خوب کار میکنه. اونا رقابت شدیدی با ملوان، خیبر و آرمان گوهر و یک دو تا تیم دیگه دارن برای لیگ برتری شدن که البته ملوان و مثل یه جورای خرجشون رو سبا کردن. خلاصه مثل هم رسیدیم نهایی و باید با تیمی بازی کنه که تا ثانیه‌های دیگه ماجراشو براتون تعریف میکنن. اگه فقط یه نفر باشه که بتونه فرهاد مجیدی رو شکست بده، اون شخص کسی نیست جز ساکت الهامی. میریم به جام حذفی 3 سال قبل، جایی که در فینال تیم تراکتور با هدایت ساکت الهامی موفق شد استقلال رو 3-2 شکست بده تا فرهاد به اولین جامش در دوران مربیگریش نرسه. سال بعدی ماجرا با فولاد خوزستان تکرار شد، این بار جواد نکونامی کار انجام داد و امسال دوباره ساکت الهامی موفق شد استقلال رو از پیش رو برداره در ضربات پنالتی. استقلال در این فصل در لیگ و جام حذفی 3 بار با نساجی پیکار داشته، نه گل زده نه گل خورده، اما توی ضربات پنالتی بازی 1/4 نهایی اونها شکست خوردن. علیرضا رضایی هیچ پنالتی رو نگرفت، علیرضا حقیقی موفق شد پنالتی عزیز بک آمانوف بازیکن ازبکستانی استقلال رو بگیره تا هنوز ازبکای استقلال پرسپولیس نتونسته باشن خودشونو با شرایط فوتبال ایران وفق بدن. استقلال حذف شد و این نکته خیلی جالبه که فرهاد مجیدی تو جام حذفی 11 بار تا حالا تیماش به میدون رفتن و 5 تا از این 11 تا بازی به ضربات پنالتی کشیده شده. البته اتفاقات داوری هم بسیار تو این بازی و همچنین جدال پرسپولیس آلومینیوم بازی‌ها رو تحت تاثیر خودش قرار داده بود، اما در نهایت سرخابیای پایتخت حذف شدن تا فینال احتمالی که میتونست دربی باشه از بین بره. حالا نیمه نهایی مثل کرمان به مسافه تیم فوتبال نساجی میره، اونورم آلومینیوم با خلیج فارس ماهشهر بازی میکنه. یه تیم لیگ 1، یه تیم لیگ 2 و دو تا تیم لیگ برتری که انتظار حضور هیچ کدومشون در نیمه نهایی رو نمیکشیدیم. اما اینجا جام حذفیه، جام شگفتی ها. خب همونطور که بهتون گفته بودم و وعده‌اشو داده بودم، ما می‌خوایم خیلی ویژه راجع به جام حذفی صحبت کنیم و البته عملکرد سرخابیای پایتخت، هم استقلال هم پرسپولیس. اولین جامی که در این فصل و در فصل جدید یعنی 1400-1401 میتونستن به دست بیارن، ناکام بودن درش، بهش نرسیدن. البته پرسپولیس سوپر جام رو هم داشت که مربوط میشد به فصل قبل و به این فصل مربوط نمیشد. حالا فعلا راجع به استقلال میخوایم صحبت کنیم و میهمان عزیز تلفنی داریم، آقا ستار همدانی نازنین همراه ما خواهند بود. آقا ستار سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای استاد رحیمی عزیز، نوید خان دوست داشتنی و همچنین همکاران عزیز و شنوندگان محترم در خدمت شما.
ارادت آقا تئاتر قبول بشه.
تئاتر شما هم قبول بشه ان شاء الله، ما هم دعا کنیم.
ارادتمندم، محتاجیم به دعا. آقا ستار، استقلال حذف شد در 1/4 بازی با نساجی که حالا ازش هم یه مقدار فاصله گرفتیم. چطور بود؟ چگونه مسابقه بود؟ شما عملکرد استقلال رو چطوری ارزیابی کردید؟
از بزرگ شما که قبل از هر چیزی باید واقعا تبریک بگم به تیم خوب نساجی از این بابت که بسیار بسیار خوب دوام آورد در مقابل حملات واقعا بسیار زیاد استقلال. استقلال یکی از بازی‌های خوبش رو دیروز به معرض نمایش گذاشت و من فکر می‌کنم که واقعا شاید دروازه‌بان استقلال ما یکی دو صحنه فقط در طول 120 دقیقه دیدیم. بنابراین فکر میکنم واقعا خیلی حملات متعددی داشت روی دروازه نساجی و نساجی خیلی خوب دووم آورد و تونست از این شرایط به هر حال جان سالم به در ببره به قول گفتنی و در ضربات پنالتی موفق بشه که به هر حال تیم استقلال رو شکست بده. اما خب آقای استاد رحیمی عزیز ببینید، این نساجی تونسته تیم خوب گلگوهر رو که بسیار تیم خوبیه و واقعا هم کادر فنی خوبی داره هم بازیکن‌ها بسیار خوبی داره که اونا رو هم حذف بکنه.
بله، سه یک بردن.
بسیار تیم با برنامه‌ای بود مخصوصا برای جام حذفی، همونطوری هم که خودتون میدونید به هر حال جام حذفی جام شگفتی ها، جام پدیده ها و یک فرصتیه که دیگر تیمایی که در کوران مسابقات لیگ برتر و در اون لیگ پرفشار نمیتونن برای شرایط حضور در آسیا رو پیدا بکنن، در 5 تا بازی شاید بتونن این موقعیت رو از حال خود بکنن و نساجی یکی از اون تیم‌ها.
درسته آقا ستار، شما در خلال حرفاتون اشاره کردید که استقلال یکی از بازی‌های خوب خودش رو در این فصل انجام داد و یکی از نکات جالب توجهی بود که موقعیت‌های خوبی هم استقلال تونست نسبتاً خلق کنه، اما فرصت سوزی‌ها به صورتی بود که شاید میشد خیلی ضربات آخر بهتر زده بشه. بازیکنانی مثل امیرحسین حسین‌زاده، کوین یامگا، اینا در طول فصل هم موقعیت‌های این سبکی رو زیاد از دست داده بودن. حالا یه عده میگفتن از سر خودخواهی بود یا فینیشینگشون به اصطلاح فوتبالیا خوب نبود. شما راجع به این مسئله صحبت کنید که چه اقدامی باید صورت بگیره تا دیگه این مشکله به وجود نیاد، یعنی به مرور زمان حل خواهد شد یا نه باید تمرینات و تدابیر خاصی اندیشیده بشه که استقلال اینجوری فرصت سوزی نداشته باشه.
از بزرگ شما که بله، بحث فینیشینگ واقعا یک بحث بسیار مفصلیه که در صورت باید همه تیم‌ها همه مربیان روش کار بکنن. اما خب نوید خان، شما میدونید که به هر حال استقلال بهترین خط حمله لیگ هم از آن خود کرده دیگه، با توجه به شرایطی که داره در صورت واقعا تونسته توی لیگ خیلی خوب عمل بکنه، گرچه میتونست اگر که در رابطه با بحث این در واقع فینیشینگ خیلی خوب کار بکنن شاید گلای بیشتری هم به ثمر برسه در کوران مسابقات، اما به هر صورت نمیگم ضعف نداره و هست وجود داره، اما نه واقعا استقلال دیروز یه خود بدشانسی هم آورد و اون گلی هم که زده شد حالا باید کارشناسای داوری نظر بدن،
اکثرا گفتن درست بوده گل.
بله، من فکر میکنم که واقعا تو 120 دقیقه بازی تموم شده بود، به هر صورت استقلال اون گل سالمش مردود اعلام شد و اینم واقعا حق استقلال ضایع شد به نظر منم، اما خب ما اینو میذاریم به عهده کارشناسان داوری. ولی در هر صورت استقلال همین که موقعیت زیادی رو به دست آورد، این خود در مقابل تیمی که آقای استاد رحیمی نساجی مازندران بسیار بسیار خوب داشت دفاع میکرد،
درست.
تمام راه ها رو بسته بود، با اینکه تمام راه ها رو بسته بود و میدونست که استقلال داره از کنارا مخصوصا از سمت راست از توسط هردانی داره حمله میکنه، کاملا اونجا رو پوشش داده بود و بسته بود و نمیذاشت استقلال واقعا حملاتش رو طراحی بکنه. اما استقلال خب راه های مختلفی رو امتحان کرد، شوت های از راه دور رو امتحان کرد، عمق دفاع حریف رو نشانه گرفت، از کناره ها ساند کرد، ولی نتونست واقعا اون در واقع نتیجه لازم رو بگیره. در مجموع میگم بازی بسیار خوبی بود، هر دو تا تیم بسیار خوب بازی کردن، سهم خوب بازی کردن استقلال واقعا خیلی بالا بود چون که بازی کاملا در ید در واقع استقلال بود، کنترل بازی، نبض بازی، مالکیت توپ، همه اینها از آن تیم استقلال بود. اما خب نساجی خوب عمل کرد، من به نظر من استراتژی نساجی خوب جواب داد و هدفش این بود که بتونه از این بازی به هر حال در تهران برگزار میشد، شرایط استقلال بود، برای هوادارا بودن، طبیعتا این باعث شد که نساجی بیاد فقط دفاع بکنه و به هدفش هم برسه که در نهایت تونست به هر حال استقلال رو از سر راه برداره.
درسته. نساجی ضد فوتبال بازی کرد؟
ضد فوتبال نه، من ندیدم واقعا از نساجی زیاد اونطوری که حالا مبحثش هست که میگن وقت تلف میکردن و اینا، نه من واقعا اون مدل فوتبال رو ندیدم، چون کلن اساسا بچه های شمال، حالا کادر فنی شمال، ساکت الهامی هم که تا حدودی روحیاتش رو میشناسم، روحیات اون مدلی واقعا نداره.
خودش هم بعد از بازی گفت، چون این سوالی که پرسیدم چیزی بود که استقلالی‌ها بر این باور بودن که نساجی خیلی آمدانه وقت بازی رو میکشت و یه جوری ضد فوتبال بازی میکرد، اما اتفاقا خود آقای الهامی هم بعد از بازی گفتن که اصلا من از این عادات ندارم و تیمام به دنبال وقت کشی نیستن. بریم سراغ دروازه‌بان. آقا ستار، معمولا توی جام حذفی وقتی بازی هم به ضربات پنالتی کشیده میشه، نقش دروازه‌بان‌ها خیلی پررنگ‌تر میشه. اول از سمت استقلال شروع کنیم، جایی که علیرضا رضایی در درون دروازه قرار گرفت. خب علیرضا تو این فصل به استقلال اضافه شد، همه فکر می‌کردن گلر سوم، اما فراد مجیدی خیلی بهش اعتقاد داشت، کم کم تونستش بازی کنه، جواب اعتمادش رو هم داد. تو جام حذفی هم جلو نود ارومیه تو ضربات پنالتی خوب کار کرده بود، ولی ادعی بر این باور بودن که سید حسین حسینی پنالتی گیرتر، عملکردش در این فصل خیره کننده بوده و حداقل برای ضربات پنالتی باید سید حسین وارد دروازه میشد و وارد زمین میشد. نظر شما چیه؟ تصمیم فراد مجیدی برای اعتماد کردن به رضایی تو جام حذفی درست بود یا نه بعد حسینی در این بازی به میدون میرفت؟
نوید عزیز ببینید، من فکر میکنم که واقعا رضایی یکی از گلرهای با آینده ما، قطعا به استقلال خیلی کمک خواهد کرد، در لیگ هم چند تا بازی که بهش فرصت داده شد بسیار بسیار خوب عمل کرد، ولی من خودم انتظارم این بود که در هر صورت در رابطه با بازی دیروز حداقل برای پنالتی ها حتما از حسینی استفاده بکنه. در هر صورت اونور ما گلر با تجربه ای داشتیم که خیلی هم خوب داشت تو بازی، واقعا چندین موقعیت استقلال رو خونسا کرد آن حقیقی، و به هر حال انتظار داشتیم که در پنالتی ها یه گلر با تجربه مثل حسینی بیاد، که بودن حسینی در درون دروازه ممکن بود که به لحاظ در واقع فشار روانی روی تیم نساجی هم باشه، بازیکنای اونا هم در صورت خیلی تفاوت داره که روبرو یه گلری با تجربه مثل حسینی باشه که دروازه‌بان تیم ملی باشه و با یه آمار ارقام بسیار بالا، و یا یه جوونی باشه مثل رضایی که به هر حال اینا همه تأثیر گذاره. اما الان اینا چون دیگه تموم شده ما داریم در موردش میتونیم تجزیه تحلیلی رو بکنیم، ولی به نظر کادر فنی باید احترام گذاشت و حتما یه چیزی رو دیدن که این کارو کردن. اما یه مربی که در واقع با تجربه بود شاید به این شیوه که عرض کردم بیشتر عمل میکرد تا اینکه،
یعنی حسینی برای پنالتی ها حداقل وارد زمین میشد،
قطعا این اتفاق میتونست بیفته. اما خب به هر صورت نظر کادر فنی بود و دیگه تموم شد رفیم بازی.
درسته. از علیرضا حقیقی هم شما یاد کردید، میخوام یه ذره بیشتر راجع بهش صحبت کنید. استقلال توی حداقل بازی برگشت لیگ و همچنین بازی شب بازی مقابل جام حذفی نساجی خیلی موقعیت خلق کرد و علیرضا حقیقی واقعا آماده بود. سه تا بازی در این فصل مقابل استقلال هر سه بازی کلین شیت کرد و دیدیم که پنالتی هم تونستش مهار کنه. حقیقی به نظرم به اوج پختگی رسیده و الان تو نساجی هم یه آرامشی داره که این آرامش هم بهش کمک کرده از لحاظ فنی بتونه عملکرد بهتری نسبت به فصول قبلی داشته باشه. به نظر شما میتونه حالا در جایی بزرگتر از نساجی حضور داشته باشه و حالا خودش علاقه داره به پرسپولیس برگره، به نظرتون توانایی بازگشت به پرسپولیس رو داره؟
البته خب در رابطه با ایشون که من شاید نظر ندم بهتر باشه، اما از اونجایی که به عنوان یک فوتبالی و یه کسی که دو تا پیرن بیشتر از ایشون شاید پاره کرده باشن دارم در موردش نظر میدم، این که علیرضا بسیار دروازه‌بان خوبیه و اون قابلیت های خودشون رو در گذشته هم به اثبات رسوندن، اما یه بخشی از زندگیش و در رابطه با زندگی فوتبالیش عرض میکنم و وارد یه سری حاشیه هایی شد که باعث شد که خوده عقب بمونه. اما دیروز بسیار با روحیه بود، واقعا خیلی خیلی موقعیت ها رو خونسا کرد و گرفت، توپ های بسیار بسیار خوبی رو دریافت کرد و نذاشت که استقلال به گل برسه. استقلال خیلی راه ها رو امتحان کرد که واقعا بتونه این بازی رو ببره، اما نشد. در نهایت اون گل در واقع گلی که به ثبت رسید و انجام شد، در واقع گل زده شد ولی قبول نکرد داور، اونجا من فکر کنم هیچ خطایی صورت نگرفت، چه خروج آقای حقیقی خورده دیر انجام شد که به دفاع خودشون خوردن به هم که به راحتی در واقع استقلال تونست به گل برسه. حالا اون مورد بحث داوریه، اما میخوام بگم که هر بازیکنی که بتونه شرایط خودش رو حفظ بکنه و بتونه واقعا استراحتش و تمرینش رو برنامه ریزی بکنه مطمئنا میتونه، چرا که نه. حتما هم آقای حقیقی هم خب یکی از دروازه‌بانای خوب و از نظر کلاس فوتبالی واقعا خوب بود که لژیونر هم شد چند سال، طبیعتا میتونه دوباره برنامه ریزی کنه برای خودش که انشالله بتونه به اوج فوتبالش برگرد.
انشالله همینطور بشه. آقا ستاد دو تا سوال دیگه ازتون دارم. یکی اینکه استقلال تو این فصل 4 تا بازی با حضور تماشاگراش انجام داده، 3 مساوی و 1 باخت. این کاملا یه مسئله تصادفی اتفاقیه یا نه به نظرتون یه چیزیه که باید بیشتر روش فکر کرد و شاید یک عقبه‌ای داره و ریشیابی باید بشه؟
اولا واقعا هر 4 تا بازی که حالا مساوی شده دیدیم که چقدر استقلال از لحاظ کیفیت بازی بهتر شده. به حال حضور هوادارا من فکر میکنم که حقشون هم هست، امیدوارم با برنامه‌ریزی بهتر واقعا بتونن در همه بازی ها حضور پیدا بکنن، خیلی جذابیت بازی رو بیشتر میکنه. اما به هر صورت اگر که بازیکن‌ها از لحاظ روحی روانی آماده